میکنن که برنامه ها رو شما بشنوید و پیگیر فعالیت های رادیو گفتگو هستن و سعی میکنن که برنامه ها به موقع به دست شما برسه. همه عوامل و مجموعه ها به ویژه جناب قوقایی عزیز که مدیریت پخش این شبکه رو به عهده دارن. و دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه از مجموعه برنامه های این بخش باشید، برنامه پیدا و پنهان که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، کاری از گروه سیاسی اجتماعی، بررسی ساختار سیاسی ایران در عصر پهلوی با محوریت ساواک و نهادهای نظامی امنیتی رو مورد بررسی قرار میده به مدت 53 دقیقه. انشاءالله تا دقایق دیگه هم همکارانمون در بخش بعد در خدمت شما خواهند بود. یا علی مدد، التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان از رادیو گفتگو با شما عزیزان هستم. در این برنامه با موضوع زیرساخت‌های رفاهی و تحولات شهری در دوره پهلوی در خدمت استاد فریدون شیرینکام و جناب دکتر علی تتری هستیم. با 30035 ما را از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
هرچند تهران در زمان قاجار به پایتخت ایران انتخاب شده بود، رشد شتابان این شهر از نظر کمی و کیفی در دوران پهلوی اتفاق افتاد، به طوری که چهره این شهر در دهه 1350 هیچ شباهتی با تهران اوایل دوران پهلوی نداشت. با این حال مقایسه رشد تهران با سایر نقاط کشور در همین دوره نشان دهنده توسعه نامتوازن پایتخت کشور است. مهمترین علت توجه به شهرها این بود که مدرنمایی بدون اصلاح چهره آنها غیر ممکن پنداشته میشد. معماری عهد پهلوی اول با نگرش خاصی خصوصا احیای حس ملی گرایی و فرار از عصر ملال‌آور و رو به افول قاجاری آغاز شد. در این دوران هر آنچه در معماری و شهرسازی ایران اتفاق افتاده به دست عده قلیلی از معماران مهندس غیر ایرانی صورت گرفته است. در زمان پهلوی دوم الگوی مدرنیسم در توسعه شهرهای کشور بازتابی وسیع یافت و صنعت ساختمان در ایران ظاهری مدرن گرفت. در این سالها طرح‌های جامع مرحله بندی شده در تهران و سایر شهرهای مهم ایران تهیه و تصویب شد، اما سازگاری صحیح با محیط و پیوند با فرهنگ بومی اکثریت جمعیت در طراحی شهرهای جدید نادیده گرفته شد. سرانجام آنچه در پایان دوره پهلوی دوم در شهرهای ما به وجود آمد، ظهور ترکیبی نامتجانس از کلیه سبک‌های معماری اروپایی و آمریکایی تا به ساز و بفروش بود. در واقع در انتقال سبک معماری و شهرسازی اروپایی به ایران دیدی مطلقاً اقتصادی حاکم بود، به این معنی که آنچه به زبان عامیانه با صرفه تشخیص داده میشد به ایران انتقال یافت. از این رو آنچه در ایران تحت عنوان شهر مدرن عینیت یافت همیشه فاقد زیرساخت‌های اجتماعی بود و امکانات گذران اوقات فراغت و مانند آنها چون در ظاهر فاقد ارزش پولی بودند از جریان انتقال حذف شدند. به دنبال اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم تقابل عمده‌ای بین شهر و روستا به تدریج شکل گرفته و گسترش می‌یابد. پس از این اصلاحات بسیاری از روستاییان که به دلیل کمبود زمین دیگر امکان زندگی در روستا را ندارند به شهرها مهاجرت می‌کنند و در حاشیه شهرها ساکن شده و حلبی آبادهای شهری را شکل می‌دهند. در برنامه سیاسی امروز به بررسی زیرساخت‌های شهری و استانی در دوران پهلوی و چالش‌ها و آسیب شناسی آن می‌پردازیم.
ابتدا خدمت دو مهمان عزیز سلام و عرض ادب دارم و از آقای شیرین‌کام تقاضا میکنم که یه صحبت مقدماتی و سلام علیکی با شنوندگان داشته باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و آقای دکتر تتری.
آقای دکتر،
با نام و یاد خداوند بزرگ، من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر مختاری، دوست عزیز جناب آقای شیرین‌کام و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
با تشکر از شما که قبول زحمت فرمودید در این برنامه حضور برم رسوندید. جناب آقای شیرین‌کام، همطور که میدونیم در واقع در دوره پهلوی، حالا ابتداش دوره پهلوی اول رضا شاه، اتفاقاتی که میفته خب به در حوزه شهر ما یک سری تحولات داریم، جامعه شهری داره مدرن میشه از لحاظ هم طبقاتی و اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی، ما دارای طبقه جدید تجار میشیم، وضعیت طبقه متوسط متفاوت میشه از گذشته و همچنین طبقه متوسط در واقع توسعه پیدا میکنه، طبقه متوسط شهری تحصیل کرده، که خب تحولاتی که تو حوزه های مختلف، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اجتماع رخ میده، مثل در واقع مدارس جدید، اعزام محصلین به خارج، تأسیس دانشگاه تهران، اینها خب باعث میشه که ما با طبقه متوسط جدیدی روبرو باشیم. این تحولاتی که رخ میده در دوره رضا شاه، این تحولات رو میتوان یک سری تحولات قهری دونست که در واقع سیر جامعه به این سمت بوده، یا اینکه این گفتمان در واقع روشنفکران و نخبگان برآمده از مشروطه است که در دوره رضا شاه مجال تحقق پیدا میکنه؟
فهم من خودم از دوره پهلوی اول بخشی از اینه که تداوم سخت افزاری جنبش مشروطه است. یعنی اگه مشروطه دو تا آرمان داشت، یکی آرمان این که ما یه جامعه توانایی بشیم که مثلا بست آموزش پیدا کنه، بست بهداشت، ارتباطات، تمام اون شاخصهای جامعه توانایی که مثلا دارای صنعت باشیم، ارتباطات شهری ما گسترده باشه، مسئله بورانای مثلا قحطی از بین بره، همه اون اختلالاتی که در تاریخ ما بود، یه جوری ما میخواستیم از طریق توانمند کردن به اصطلاح نهادهای هم بروکراسی هم به اصطلاح اجتماعی بتونیم یک جامعه توانا باشیم در برابر آن چیزی که در تهدیدی که باهاش مواجه بودیم که غرب بود. اون غرب هم عمدتا نزدیکش حالا دوره پهلوی هستیم شوروی، از اون طرفش هم همسایه جنوبی ما انگلیس بود. طبیعتا دولت رضا شاه بخشی از اومد این رویایی که نیازمند این که بود که ما مثلا به بست آموزش بپردازیم، بهداشت، صنایع داشته باشیم، اومد بخشی از اون پروژه مشروطه خواهی رو گرفت. در این حال بخش اصلی مشروطه که مبتنی بر به اصطلاح اون مدرنیته باید مبتنی بر یک جامعه مدنی بنا شده بود و یک شهروند بنا شده بود، اون وجه رو سرکوب کرد. یعنی یک نوع تجدد به تعبیر آقای اتابکی، تجدد آمرانه و از بالا، یعنی اومد به جای اینکه وقتی خود مردم یا نیروهای اجتماعی موتور محرک این به اصطلاح تحول به اصطلاح سخت افزاری باشن از طریق مثلا سیستم نمایندگی، اون هم سیستم نمایندگی رو خونسا کرد، یک چیز به صورت کاریکاتوری درست کرد که پارلمان بود، هم کل سیستم چیزی به نام احزاب و تقریبا همه رو تعطیل کرد و چیزی به نام جامعه مدنی رو نذاشت اصلا شکل بگیره. بر این اساس رضا شاه اومد چیکار کرد؟ خودش مثلا توسعه صنعتی که اومد حدود 120 تا کارخونه یک تشکیل داد، شما اگر نگاه کنید غیر از حوزه نساجی بخشش با مشارکت بخش خصوصیه، ولی مثلا فرض کن صنعتی که توسعه روغن نباتی شکل گرفت، توسعه مثلا فرض کن
تتون و تنباکو،
ده ها کارخونه های دیگری که حوزه های متعدد همش توسط دولت شکل میره، حتی تو نساجی هم بخش باز شاید 40% حتی نساجی هم بازم دولت حضور داره.
حالا شما این وضعیت رو مقصرش خود به اصطلاح رضا شاه و اون ساختاری که ایجاد میکنه میدونید، یا اینکه باز هم اون برآمده از تجربه مشروطه؟
نیا کنید، طبیعتا بخشی از اون تجربه خود ایده روشن فکران که دنبال به قول معروف پروژه تونزود سری بودن، پروژه تونزود سری به اصطلاح تغییر جامعه برای رسیدن به اصطلاح مدرنیته یا حالا بگیم اون تجدد، او شتاب احساس میکردن که یک فرد مختدر و با انسجامی که در بروکراسی ایجاد میکنه و انگیزهی که برای به اصطلاح بروکرات ها ایجاد میکنه قادر به پیش بردن پروژه نوسازیه. ولی تفاوتی که شاید اینا نکردن این بود، به احتمال زیاد نه تیمورتاش نه به اصطلاح سایر روشنفکران که توی این پروژه بودن، سردار اسعد بود و همین روشن تقی‌زاده بود، همه اونا بودن، اونا احتمالاً مد نظرشون این نبود که یک فرد مطلقه‌ای که بیاد خودش مثلا به زمینداری بپردازه، بیاد مثلا روستاها رو مثلا تصرف کنه، یک بیاد خودش مثلا به اون شکل وحشتناکش استبداد بیاره. اونا دنبال دیکتاتوری منور بودن، نه دنبال یک کسی
استبداد فردی.
استبداد فردی، ولی در عمل وقتی اون به قول معروف اینا ابزار رو براش فراهم کردن، یعنی همه عناصرهای دیگر، نیروهای دیگر به تدریج سرکوب شدن، نوبت خودشون رسید و دیگر در زمانی که دیگر نوبت خودشون، هیچ نیروی نبود که وجود داشته باشه بتونه در برابر این قدرت برآمده که همه این نهادها رو خونسا کرده بتونه مانع ایجاد کنه در برابر این استبداد.
آی دکتر تتری، حالا آی شیرینکام میگن که این بیشتر به اون مسئله سخت افزاری مدرنیته که میشه گفت مدرنیزاسیون یا ابزار مدرن بود پرداخته شد، اما به نظر میسه که بخشی از روشنفکرانی که حمایت کردن از رضا شاه و نیل اون رو به سلطنت تسهیل کردن مثل علی اکبر داور، اینا قائل بودن که ما برای رسیدن به مدرنیته به عنوان نهادهای مدرن مثل مجلس، مطبوعات، احزاب به ابزار مدرن یا مدرنیزاسیون احتیاج داریم. یعنی تا زمانی که ما راه نداشته باشیم، بیمارستان نداشته باشیم، رادیو نداشته باشیم و خیلی از مسائلی که به عنوان ابزار مدرن شناخته میشه، مدرنیته در واقع تعارفه و یک چیز بازیچه که خیلی راحت میتونه بدون پایه‌های مدرنیزاسیون از بین بره. به نظر شما تا چه اندازه این حرف دقیق و صحیح بود؟
توجه بفرمایید، این موضوع هنوز هم یکی از مباحث داغ و یک پرونده بازی است در تاریخ معاصر که
ما تو زمان اخیر هم داشتیم همین بحثو.
بله، هنوز هم پژوهشگرا، توجه بفرمایید، الان خود آقای شیرینکام که اینجا تشریف دارن یکی از صاحب نظرهای تاریخ اقتصادی هستن تاریخ معاصر، ممکنه من در برخی از فرازها با ایشون اختلاف نظر داشته باشم، همینطور الی آخر. ما دو نفر هستیم اینجا، هر چه تعداد پژوهشگرا محققا بیشتر باشه، شاید این اختلاف سلیقه به تعداد افراد در مورد این دوره وجود داشته باشه. خب برخی ها حق میدن، من اگر اجازه بدید چند تا نظر رو عرض کنم که عمدتا نظر پژوهشگرا در خصوص، خب همین سوالی که حضرت علی فرمودید، روشن فکرا بانی این کارا بودن دیگه. در این دوره ما وقتی که تعداد باسوادامونو بعد از انقلاب مشروطه بررسی میکنه، شما کمتر از 1% جامعه ما باسواد بودن، از اون 1% چقدرش هم جنسیت هم باز بررسی بکنیم چند دهم یا صدم درصدش زنان بودن. این یه بحث واقعا مهمیه که ما بخوایم
جامعه ما جامعه روستایی بوده،
جامعه روستایی هفت با این دوره، یعنی این دوره بحث از 80% جامعه ما هست، ارباب
رعیتی،
ارباب رعیتی که واقعا نه نظیر آنچه که در اروپا و ژاپن بود، یک نظام ارباب رعیتی خاص جامعه ایران بود، یعنی نه در اون تعاریف مارکس می گنجه، هیچ یک از تعاریفی که شما در حوزه طبقات اجتماعی خوندید نمی گنجه. شاید برخی از این اقداماتی که فرمودید در حوزه مدرن سازی نیاز جامعه، نگاه کنید یک جامعه بوده برخلاف تصوراتی که میشه و نظریاتی که کاملا عقب مونده و داغون بوده، بر پای اسناد و مدارکی که ما داریم در دوره جنبش مشروطه و قبل از اون اینقدر هم عقب مونده، تحولات شروع شده. شما تعداد روزنامه ها رو وقتی که ملاحظه میفرمایید 60 تا 70 تا روزنامه فعال در دوره مشروطه، دوره آخر قاجار داشتیم، همون دوره مظفرالدین شاه، یک فضای بازی در فضای سیاسی ایران شروع میشه. از همون زمان هست تحولات و حتی کارخونه خود سنی و دوله رئیس مجلس 3-4 کارخونه از جمله کارخونه عد صابون سازی همین دوره خودش
بنا میکنه
و بخش خصوصی داره وارد جریان میشه، یعنی عمده کارخونه این دوره بخش خصوصی. این بحث مفصلی که الان جاش نیست، اما بله یکی از ابزار مدرن سازی همین ادوات و ابزاری بود که حضرت علی فرمودن، مثل رادیو، مثل روزنامه، مثل توسعه حالا مظاهر شهری، خیابون کشی هایی که این دوره شد به هر صورت در یک کوچه یا خیابون ویرانی که کل خرابه هست، ببخشید آب و فاضلابی نداره. شما
کتاب دکتر تطهری من میگم کلمتون به صلاح شما نکنید، اولین اقدامات متجددانه ناصرالدین شام با سنگ فرش کردن خیابون‌ها شروع میشه، یعنی کارهایی در حوزه بلدی، یعنی این خودش خیلی مهمه.
خب این روحیه میبخشه به مردم. توجه بفرمایید بحث شما تاریخ مظفری وقتی میخونید، بحث فاضلاب‌های شهری دوره قاجار آخرش رو ببینید، در یک محله مثلا زهتابی هست، کله پاچه اونجا هست، نمیدونم دباغی هست، این فاضلا فضولات این کجا ریخته میشه؟ اولین گزارش رسمی بلدیه تهران رو ما در دوره کودتا داریم، همون دوره چند ماهی که سید ضیا دولت کودتا رو تشکیل داد. حالا قبلش هم
اصلا احیای بلدیه ها رو
آوردن، یک سازمانی دادن، باید از یک جای شروع میکردن. من سوال من الان از شما اینه، پس کجا شروع میکردن؟ خب همزمان مدارس هم داشت توسعه پیدا میکرد، دانشگاه تهران هم تاسیس شد. بله دیکتاتوری شده کار به بیراه رفت. توجه بفرمایید شخص رضا شاه مقصر اصلی بود، به دلیل اینکه همین فضا رو میتونست مدیریت کنه، پیش ببره و قلعه شیرک ها اومد به جای این کارا اومد دنبال املاک خوب گشت، 3500 تا حدودا پلاک برای خودش، هر جای زمین خوبی بود به نحوی از آنها میگرفت. اونم دلیل تاریخی داشت، به این دلیل که میدید کسانی که سلفای ایشون در تاریخ همه از بزرگ، حتی اون دوران خود بختیاری ها که یکی از رقبا بودن، زمین و املاک و مرتع زیادی دارن، ایشون هیچی نداره، یعنی خودش و خودش، هنوز نه فرزندانی داره، هنوز تاریخ تولد بچه‌هاش رو ببینید، هنوز برخی از بچه‌هاش 2-3 ساله بودن، همون موقع 4 ساله 5 ساله 6 ساله بودن. این باعث
میشه
شد
میشه گفتش شخصیت سنتی بود که میخواست در ایران ایجاد مدرنیسم کنه.
بله وقتی که سال شهریور 20 آمار ارقام اقتصادی میبینید 50% حدود 50% موجودی و نقدینگی کشور به نام ایشونه، اون ریالی که در حساب‌ها هست، این دیگه بر اساس آمار ارقامه. پس این نکته رو باید ما بدونیم، شخص دیکتاتور مقصر اول بود که چرا این دوران و بازدهی لازم نداشت که فضا مجال برنامه ما نمی گنجد.
البته دکتر تطهری ما بعد این تفاوت رو بین 1304 تا 1312 حالا مسامحتن تا 1114 و بعد از اون که بله این تفاوت رو قائل باشیم، اصلا کارگزاران سلطنت پهلوی متفاوت میشن، مخصوصا تو حوزه فرهنگ که جمعیت ایران جوان سوار بر کار میشن که خیلی نظریات افراطی تو حوزه فرهنگ دارن. آی شیرینکام تا چه اندازه به اصطلاح این، حالا ما بخوایم سیر در واقع تحولات رو نگاه کنیم، تا چه اندازه جامعه، حالا بیشتر جامعه شهری، خب چون چندان دست زده نشد به جامعه روستایی چون زیر در واقع سیطره همین مالکان بزرگ بودن، توی سیستم ارباب رعیتی یا ایلات و اشایر تحت سیطره خوانین بودن، تا چند اندازه جامعه شهری توسعه پیدا کرد، به یک رفاه رسید
در دوره پهلوی؟ اما بست آموزشی که به اصطلاح رخ داد، این بست آموزش کمک کرد بخشی از اون به اصطلاح تحول طبقاتی به اصطلاح امکان پذیر باشه. به چه معنا؟ فرض کن دسترسی به آموزش برای اون کسایی که می اومدن تحصیل میکردن، دانشگاه بود، مدارس فنی بود، اینا میتونستن جایگاه و موقعیت طبقاتی خودشون رو تغییر بدن. پس یعنی این کمک کرد به یک فرایندی که به اصطلاح گزارهای طبقاتی امکان پذیر شد. این هم برای مردان هم برای زنان فراهم شد، طبیعتاً برای مردان خب دسترسی آموزش بیشتر بود. طبیعتاً وقتی اینو نگاه میکنیم این یک نکته. نکته بعدی مسئله امنیت بود، چون اون بحران 1285 تا 1300 یک اون فقدان امنیت، هر نوع به اصطلاح کار سرمایه گذاری دراز مدت رو مختل کرده بود. خب طبیعتاً این امنیت هم از این جهت کمک کرد که بخشی از این به قول معروف منابع مالی بیاد وارد سرمایه گذاری بشه، حالا سرمایه گذاری های سطوح متعدد شکل گیره. ولی جامعه شهری با بست انواع نهادهایی که شکل گرفت، که ارتباطات گسترش پیدا کرد، جاده گسترش پیدا کرد، تمام تقریبا فرماسیون‌های سخت افزاری، بخش بزرگی از نهادهای سخت افزاری مدرنیته تو این دوره بست پیدا کرد. همه اینا طبیعتا بخش بزرگی با شما اگه نگاه کنید، مثلا ارتشتون، بوروکراسیتون، مثلا شبکه بهداشتتون، همه اینا رو مثلا اگه شاخص رو بگیریم 1300 بعد بیایم 1310 بعد بریم 1320، بست مدارس آموزش عالی شما فکر کنم بیش از 25 دانشسرا در استانهای مختلف تأسیس شد. همه اینا کمک کرد که به اصطلاح یک طبقه متوسطی شد. منتها یه مشکلی که باز رخ داد که اون افق دولتگرایی، بخش بزرگی از اون طبقه متوسط گویی یه جوری وصل به بدنه دولت هستن، یا در مثلا تو ارتش اومدن که یه جوری پشتیبان به قول معروف این نوع نوگرایی هم هستن، یا در بروکراسیه که
کارمند دولت
هستن. این شاید یکی از اون اختلالات تاریخی ما بود که اون به اصطلاح مدرنیته ما، تجدد ما، گویی یه جوری وابسته به خودش به فرماسیون یعنی دولته، در صورتی که
طبقه مستقلی نیست،
مستقلی که بتونه نهادهای خودشو داشته باشه و به قول معروف فرماسیون‌های اجتماعی خودشو داشته باشه و در قالب سیستم‌های نمایندگی که جامعه مدنی بود، حزبی بود، بتونه بس تو
نوعی داره اون منافع طبقاتی باشه که خارج از منافع دولت،
تا بتونه دولت رو به تدریج اصلاح کنه. من همون چیزایی که آقای دکتر گفت شما هم گفتید، موقع یه نکته کوچیکی در رابطه با تفاوت تجربه ما و ترکیه بگم، شاید این به بس کمک کنه. شما مثلا ببینید آتاتورک 1318-19 میمیره، ایشون تمام دارایشو بخشیده بود به دولت، یعنی برخلاف تجربه ما. دوم اینکه اونجا حزبی بود، یعنی دوتا حزب شکل میگیره. این کمک کرد، اگرچه خب خود این دوتا حزب ممکنه بگیم یه جوری برساختد، ولی یه جوری کمک کرد تبدیل به نیروی اجتماعی کرد، یعنی اون اندیشه
باقی موند. همطور که هنوز که هنوز حزب خلق در ترکیه بس. یک حزب فعال و قدرتمنده که میتونه دولت سایه هم باشه.
متاسفانه نیاگون هم، یعنی میخوام بگم این تفاوت تجربه ما با جای دیگر، شاید تجربه اونا موفق تر بود و به اصطلاح به نظر من این نتایجی که امروز ما بینیم، یه اقتصادی که میتونه 150 میلیارد دلار مثلا صادرات غیر نفتی داشته باشه، جامعه‌ای که مثلا نفت نداره، اگه بخواد روزی مثلا به اندازه من بخواد نفت بخره، خودش باید مثلا 40 50 میلیارد دلار فقط نفت و گاز بخره مثلا، نشون میده که بخشش به نظر من اون یعنی اجازه دادن به اون جامعه مدنی و اون نیروهای اجتماعی که در درون جامعه شکل بگیرن و بتونن پروژه مدرنیته رو محقق کنن. شما ما در 56 صادرات کل صادرات ما 600 میلیون دلاره، واردات ما 18 میلیارد دلاره. یعنی میخوام بگم حالا شما اگه مثلا این دیگه 36 سال بعده، 36 سال بعد، میخوام بگم نوع معدودیت هایی که بر اون تجدد ما شکل گرفت که الگوی مسلط الگوی دولتی بود، اگر چه نیا کن اگر اون به نظر من دیکتاتوری مسلح اگر بود، به احتمال زیاد نتایج ما تا یه حد زیادی فرق میکرد، اگر چه اختلالات ممکنه خاص خود شده ولی نتایج فرق میکرد. یعنی این به نظر من شاید یکی از اون مشکلات تا امروز تاریخ ما اینه که اون نیروی پیشبرنده تجدد ما به دلایل متاسفانه فرآیندها بگونه‌ای در تاریخ ایران پیش رفت که همیشه دست بالا رو دولت بود که میخواست همه فرآیندهای نوسازی رو خودش
انجام بده،
سرمایه گذاری کنه، مثلا نمیدونم هم جاده بسازه، هم کارخونه درست کنه، هم به اصطلاح نمیدونم پولی مالی روابط خارجی، همه عناصر رو خودش چیز کنه، و این باعث میشد که اون نیروی اجتماعی قوی که به صورت مدنی وجود داشته باشه و پیش برنده موتور محرک تغییر توسعه باشه، متاسفانه یه جوری دولت ها همیشه خودشون سعی میکردن اونو تضعیف کنن.
درست. آقای دکتر تتری، حالا این نکته‌ای که وجود داره بسیار در مهم دولت‌گرایی که آقای شیرین‌کام فرمودن اینها، خب ما می‌بینیم که اصلا خود رضا شاه شخصا یه آدم ضد تشکله، بر اساس اون چیزی که تیمورتاش میگه اصلا اعلیحضرت با هر گونه حزبی مخالفه، مثلا خب ما می‌بینیم خیلی از جمعیت‌ها اینا بوده، حتی حزب ایران نو که تشکیل شد برای در واقع حمایت از سلطنت رضا شاه و عمومی کردن ایدئولوژی رضا شاه، اونم حتی تعطیل شد. نکته اینجاست که تو این دوره ما اتاق تجارت رو داریم، تشکل‌های تجار رو داریم. تا چند اندازه این تشکل‌ها با تجربه مطالعاتی که شما در حوزه تجارت و اتاق‌های بازرگانی دارید، تا چند اندازه این تشکل‌ها واقعی بودن و می توانستند در واقع نمایندگی کنن منافع طبقه تجار رو؟
توجه بفرمایید. خب من از همین بحث آخری که فرمودید آغاز میکنم. اتاق تجارت سال 1305 اتاق تجارت تهران تأسیس میشه به مدیریت امین الزر، معین التجار بوشهری و تعدادی از تجار برجسته تهران و صد البته تعدادی از جنرال های ارتش هم به عنوان همکار میاد در رأس اتاق اسمن قرار میگیرن.
تو همه اوضاع، تو حوزه فرنگ ما ارتشی ها رو داریم، تو حوزه بله
مقتضای شر تو اون روز بود. اگر نظامی این اتفاق نمی افتاد کار اتاق پیش نمی رفت. بر پایه گزارش ها و مستنداتی که داریم که بخشیش خوب در خود مجله اتاق هست که دوره نخستش از همین سال 1307 تا 8 تا 17 منتشر میشه، انعکاس عملکرد اتاق رو میشه اونجا تا یه حد دیدید. به نظر میرسه مثبت بوده، یعنی کارگزاری هایی در خارج از کشور تأسیس میشه، مبادلاتی صورت میگیره، تراز اقتصادی کشور هم همینو میگه. یعنی وقتی که ما مقایسه میکنیم میزان صادرات واردات ما از اون نسبت به قبلش، توجه بفرمایید، ما به شرایط ایدئالی که باید داشته باشیم نمیرسیم، اما نسبت به قبل از این دوره که دوره مشروطه هست و دوره پایانی دوره قاجار، یک جهش اقتصادی رو شاهد هستیم. در تمام شاخصه اقتصادی ما بهبود پیدا میکنیم. این میاد تا زمان جنگ جهانی دوم، یعنی تا سال قبل از یک مقداری جنگ جهانی دوم که بحران اقتصادی دنیا از سال 1318 به بعد دیگه یواش یواش 18 و 19 خودشون نشون میده آغاز میشه و یک فرصت بزرگی رو من عقیده دارم در زمان جنگ جهانی دوم ما از دست میدیم. اگر یک مقدار مدیریت میشد، میشد که ایران به اشغال در نیاد و تغذیه بکنه متفقین رو و یک بازار اقتصادی بزرگی برای ما میشد. بحث نفتمون، بحث آذوقه‌مون، غذامون مدیریت میشد و متاسفانه که نشد. چون ما وقتی که بررسی میکنیم کارخونهای هم از نساجی که فرم کارخونهای قند، سیمان، اینا همه به خط تولید رسیده بودن، راه آهن ما کار خودش رو آغاز کرده بود و باعث یک رونق و به ویژه اون نکته‌ای که دوست عزیز منای شیرین کار اشاره داشت، بحث امنیت که لازمه نخست تجارت و اقتصاد بود ایجاد شده بود. یه بخش ناامنی و ترس بود که با آمدن جنرال ها در نمیدونم هیئت مدیره ها، در کارخانه ها سهامدار میکردن یا نقدی میدادن حل شده بود. دیگه غیر از اون مدعی نبود. این زمان فقط یک مدعی بود که حکومت بود، مگر شاه می اومد از زمین اینجای خوشش می اومد که اون مشکلی بود که دیگه اون طرف. و اون بحثی که ما تبدیل طبقه اجتماعی که داریم که اوجش در دوره پهلوی دوم اتفاق میفته، یعنی زمینداران و کشاورزان بزرگ به صنعتگر تبدیل، از همین زمان آغاز میشه. یعنی برخی از خانواده ها و بزرگانی که در حوزه کشور به ویژه شهرهای مثل استانهای مثل استان امروزی اگر خدمتون عرض کنم، اصفهان، خود گیلان، آذربایجان و خراسان، تبدیل وضعیت طبقاتشون از همین دوران رضا دهه دوم، دهه دوم ایشون، بر اساس اون چیزی که در حوزه بین‌الملل مجلات خارجی، ترازه بین‌المللی، گزارش های احصایی های گمرک ما بررسی کردیم، در این دوران یک با یک رشد اقتصادی فزاینده ما مواجه شدیم. میزان صادراتمون، تولیدمون و حضور خارجی ها به ویژه خب آلمانی ها، اروپایی ها در این دوره اون چند سال قبل از جنگ جهانی دوم اوج حضورشون در ایران بود. اون بحث ضد تشکلی اونجا بله، تشکل ها حتی با این همه طرفدار آزادی بود رضا شاه، بحث کشف حجاب داشت، هیچ تشکل زنی رو بر نتابید. اونایی که بودن باش گرفتار بودن، مگر شمس و دیگران رو می آورد میذاش روی سازمان زنان، پستی بهشون میداد خیالش راحت میشد. یعنی حتی تشکل زردشتی ها، همه تشکل های سیاسی، حتی غیر سیاسی اجتماعی هم میبینید، هیچ کدومو بر نتابید رضا شاه.
حالا این تجار چگونه؟
فقط تجار به دلیل اینکه میدونست که شارگ کشور اگه بخواد مملکتی پیشرفت کنه بس، و تجار باش کنار اومدن، مشکلی هم باش نداشتن. تجار فقط امنیت میخواستن از ایشون، ولی تشکل‌های اجتماعی زنان درد سرساز بودن. بعدن آزادی‌های میخواستن، یک سری منافعی میخواستن، تأمین باد میکرد اینا رو. خب
با انحصار تجارت خارجی، خب ما می‌بینیم بخشی از این فعالیت‌ها محدود میشه، به صورت دیگه اینها حتما بایستی از لحاظ ارز، از لحاظ به اصطلاح واردات